أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدم الفدا. تبريك عرض میکنم سالگرد ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو، که نماد تخلق به اخلاق الهی بود و به تعبیر رسول الله اگر خواستید حسن خلق رو و اخلاق حسن رو و اخلاق الهی رو در کسی تجسم یافته ببینید، به امام حسن مجتبی نگاه کنید، به حسن نگاه کنید که اخلاق تجسم یافته است. انشاءالله بتونیم که در این ماه مبارک رمضان با توجهی که به اهل بیت می شود از فضائل اخلاقی بهرمند بشیم، مزین بشیم و از رذائل دور بشیم. و اینم یه مقدار منوط بر این است که یک انسی با کتب اخلاقی و کتب عرفانی و کتب معنوی که بزرگان ما نوشتن یه انسی داشته باشیم. در گذشته کتابایی مثل گلستان و بوستان، و به تعبیر دقیق تر بوستان و گلستان، که چون سعدی اول بوستان رو نوشت بعد گلستان رو، حالا غزلیاتش که خب بحثای عاشقانه است عمدتاً، ولی گلستان و بوستان یک دوره در واقع سبک زندگی است، هم برای عرض کنم حاکمان مفیده، نصیحت الملوک است، هم برای درویشان، هم برای جوانان، هم برای پیران، هم آداب تواضع رو، رضا رو، همه اینا رو به ما یاد میده، مناجات رو. این کتابا واقعا ظاهرشون مثلا بوستان کتاب شعر است، گلستان عمدتا نثر است، ظاهرش اینه که مثلا این کتاب ادبی است و سعدی قرن هفتم ادبیات فارسی رو جان تازه‌ای بهش بخشید و احیاش کرد، ولی علاوه بر اون واقعا یک دریایی از معارف مربوط به سبک زندگی است. یا کتاب مثل المحجة البيضاء فیض کاشانی که فوق العاده است، فوق العاده است، واقعا کتاب ذی قیمت و ارزشمندی است و احیاء علوم غزالی رو احیا کرد. و در واقع حالا اون روایتی که بر مبنای اهل سنت بود اونا رو حذف کرد، روایت شیعه رو آورد. و در مقدمه این کتاب هم میگه غزالی احیا رو در زمانی نوشت که در دوره تسننش بود، ولو در اواخر هم شیعه شد، و بعدم شاهد میاره که کیا گفتن این رو، یعنی تشیع غزالی رو گفتن. به هر حال کتاب المحجة البيضاء هم کتاب فوق العاده ایست. غزالی احیا رو نوشت، بعد به فارسی کیمیای سعادت رو نوشت که در واقع یه جورای تلخیصی از احیا. این کتاب ها کتاب های واقعا ذی قیمتی است. متاسفانه ما حتی تو حوزه علمی هم این کتاب ها رو نمیخونیم. یعنی حالا قدیما گاهی خود اساتیدی مثلا گلستان و بوستان تدریس میکردن، الان دیگه خبرها نیست، نه گلستان و بوستان تدریس میشه، نه المحجة البيضاء تدریس میشه. و همینه که میبینید جوانای ما اول زندگی میخوان رأی 100 ساله رو یه شبه طی کنن و همه چی داشته باشن، و اصلا چیزی به نام قناعت متاسفانه نیست، و مصرفگرایی، و اونم تازه با این فسفودایی که به تعبیر حالا طب قدیم و طب سنتی سوداساز و سوداآوره. و اصلا انسانی که در واقع مزاج صفراییش از بین بره و سودایی بشه، چه تبعاتی براش هست. علی حالا فرصت خیلی خوبی است ما مبارک رمضان که انسان، مخصوصا حالا با این وضعیت کرونا که خیلی اوقات کلاس‌های اساتید بزرگوارم در از طریق آنلاین در منزل برگزار میشه، خب وقت خوبی است برای اینکه انسان بتواند از این منابع استفاده. من توصیه‌ام این است که یکی گلستان و بوستان رو دوستان حتما خیلیاتون باش مانوس هستید، بیشتر باشید، و یکم کتاب المحجة البيضاء فیض کاشانی رو. و اما در خصوص بحث ما که بحث روش شناسی بود، خب دو جلسه درباره برنامه پژوهشی و استراتژی پژوهش و مدیریت پژوهش سخن گفتیم و مباحثی مثل روش و روش شناسی و رویکرد و رهیافت و پارادایم و عرض کنم تخنه و تکنیک های پژوهش و بعد دکترین پژوهش و سیاست های پژوهش، اینا رو خدمتون توضیح دادم و گفتگوی هم شد، دوستانم نقد و نظرهایی داشتن که ما استفاده کردیم و قرار شد از این جلسه دیگه ما وارد بحث روش و روش شناسی بشیم. من در از این جلسه اگر اجازه بدید، شاید مثلا دو جلسه ای سه جلسه هم وقت ما رو بگیره، اول یه مروری بکنیم ادبیات روش و روش شناسی در علوم انسانی رو که چه روش هایی در علوم انسانی استفاده می شده، به کار می رفته، اینا رو بحث بکنیم ولو مختصر، بعد وارد تبیین روش حکمی اجتهادی بشیم. روش حکمی اجتهادی که روش ابداعی بنده است و نشون بدیم که این روش حکمی اجتهادی در سه ساحت علوم اجتماعی، یعنی توصیف انسان مطلوب و توصیف انسان محقق و تغییر انسان محقق به انسان مطلوب چه کارایی داره. خب اولین بحثی که در حوزه روش و روش شناسی میخوام بگیم تفاوت این دوتاست. روش یا متد یا منهج عبارت است از چگونگی به کارگیری قواعد و اصول منطق و معرفت شناسی و معرفت های پیشینی که برای کسب معرفت جدید است. یعنی شما یه سوالی دارید، یه معرفت جدیدی میخواید به دست بیارید، یه مجهولی رو معلوم کنید، طبیعتا از معرفت های پیشینی باید استفاده کنید، از مبانی، قواعد، اصول و دانسته های پیشین میخواید استفاده کنید تا به معرفت جدید برسید. چگونگی به کارگیری این معرفت های پیشینی تا به معرفت جدید برسید، این چگونگی میشه روش. چگونگی کاربست اون قواعد، حالا اسمشو بذارید قواعد، اصول، مبانی، هرچی، به هر حال اون پیش دانسته هایی که باید از اونا دیگه استفاده کنید تا مجهولی معلوم بشود. به همین خاطر در منطق ارسطویی و همچنین منطق جدید، غیر از این که به قواعد صورت می پرداختن، مثلا فرض کنید شرایط صغرا اینه کبرا اینه، در واقع این چگونگی به کارگیری اون قواعد منطق رو هم در منطق می گفتن. حتی بحث معرفت شناسی هم در منطق سوری، معنی منطق سوری فقط منطق سوری نبود، منطق محتوا و ماده و معرفت شناسی هم بود. این از کنم خدمت شما تعریف ما از روش. وقت روش شناسی، متدولوژی، شناخت فلسفی روش های علمی است و تحلیل اونا. یعنی روش شناسی شناخت روش است، درباره روش سخن گفتن است و تجزیه و تحلیل خود روش هاست. به تعبیر دیگر ما الان بحثمون روش شناسیه، چون ما میخواییم درباره روش ها صحبت کنیم و انواع روش ها رو در بستر تاریخی گزارش بدیم و اونها رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. در حالا این بحث های ما رو خب دوستان پاورپوینتشو آماده کردن، دوستان دارید ملاحظه میفرمایید. بعد از این تعریفی که از روش ها روش شناسی عرض کردم، نوبت میرسه به بحث انواع روش ها که در اسلاید بعدی آمده. انواع روش ها، حالا این اسلاید بعدی روش شناسی سنتی بعد از اون، این دوتا اصطلاح جا به جا شده. انواع روش ها رو میگیم که انواع روش ها در واقع به سه دسته روش ها تقسیم میشه: روش های سنتی، روش های مدرن، روش های پس و مدرن. چون تفکر غرب این سه تا دوره رو داشته، حالا ما از یه جهت غرب فلسفی رو تقسیم میکنیم به 6 یا 7 دوره. دوره از کنم یونان و روم باستانه، دوره باستان که عمدتا یونان و روم فعال بودن و از تالس و آنکسیمندر، آنکسیمنس و فیثاغورس، هراکلیتوس، پارمنیدس شروع میشه تا سقراط، افلاطون، ارسطو. این یک. بعد دوره هلنیزم هست که از 400 قبل از میلاد تا 400 بعد از میلاد 800 سال طول کشیده. دوره یونانگرایی است که کلبیون، رواقیون و اینا بودن که گرایش اخلاقی حاکم بود و فلوتین مثلا در این دوره نقش داشته. دوره سوم دوره قرون وسطی است که از قرن پنجم شروع میشه تا قرن 15. دوره چهارم دوره رنسانس هست که قرن 16 همه، این اواخر قرن 15 هم و قرن 16 هم هست. دوره پنجم دوره جدید بهش میگن، دوره جدید بهش میگن که قرن 17 هم و 18 هم رو میگن دوره جدید، که تفکر فلسفی انگلیس و فرانسه با هم بودن. انگلیسی ها تجربه گرا بودن، فرانسوی ها عقل گرا بودن. فرانسوی از دکارت شروع میشه، دکارت، پاسکال، اسپینوزا، مالبرانش، لایبنیتس. تجربه گرایان و آمپریستای انگلیس هم که از فرانسیس بیکن شروع میشه بود، یه شخصیت های مثل ارز کنم باکلی و هابز و جان لاک و هیوم. و بعدش هم جریان فلسفی آلمانه که با کانت شروع میشه، کانت و شوپنهاور اینا، تا به هگل ختم میشه. این در واقع سه تا جریان فلسفی قرن 17 و 18 هن: جریان فلسفی انگلیس، جریان فلسفی فرانسه، جریان فلسفی آلمان. و بعد دوره ششم میشه دوره معاصر که قرن 19 و 20 و ادامه هم داره، 21 هم شامل میشه، که معروف کاپلستون میگه دو تا مکتب فلسفی وجود داشته که عبارتن از پوزیتیویسم منطقی، چون خود اصل پوزیتیویسم رو اگوست کانت تأسیس کرد، ولی پوزیتیویسم منطقی رو حلقه وین در اوائل قرن 20 ایجاد کرد. خود پوزیتیویسم که عمدتاً حالا بعدش پوزیتیویسم منطقی حلقه وین هست و اگزیستانسیالیسم، این دوتا رو میگن. ولی خب بعد از پوزیتیویسم منطقی فلسفه تحلیلی انشاء پیدا کرده. فلسفه تحلیلی هم که از ویتکنشتاین متأخر شروع شد و شخصیت های دیگری مثل کریپری، کریپکی و دیگران هم ادامه دادن. و از اگزیستانسیالیسم هم که یک مکتبی انشاب پیدا که خود اگزیستانسیالیسم دو گروه بودن، الهی و الحادی. بعد از اگزیستانسیالیسم یک مکتبی به نام پدیدارشناسی، فنومنولوژی پدید اومد توسط هوسر. بعد شاگرد هوسر هایدگره که هایدگر هرمنوتیک فلسفی رو تأسیس کرد و شاگردان هایدگر مثلا گادامر و بعد همینطور شاگردان او ریکارد دریدا این مسیر رو ادامه دادن. این تو آمریکا هم یه مکتبی تو دوره معاصر شگر به نام پراگماتیسم که ویلیام جیمز و جان دیوی و پیرس، این سه تا جریان پراگماتیسم رو مطرح کردن. اینا 6 تا دوره است. حالا اگر رنسانس و دوره جدید رو با هم یکی بگیریم میشه 5 تا دوره. اگر جداش کنیم که من معتقدم بهتره جدا بشه، میشه 6 دوره. این یه جوره که این خیلی بحث ما رو تو روش شناسی جزئی تر میکنه. مثلا بعد بگیم روش دوره یونان باستان چی بوده، روش دوره هلنیسم چی بوده، روش دوره قرون وسطی چی بوده، روش دوره مثلا روش انگلیسی ها، روش فرانسوی ها، روش آلمانی ها و الاخر. هر مکتب فلسفی روش شناسی روش خاصی داشته که مستقل میشه بحث کرد. من تقسیم رو به این شکل آوردم چون به نحو دیگه تاریخ تفکر و اندیشه غرب رو میشه برایش 3 دوره ذکر کرد: دوره سنتی، دوره مدرن، دوره پسا مدرن. سنتی که تا پایان قرون وسطی، یعنی از دوره عرض کنم خدمتتون تالس که اولین فیلسوف حالا اون دوره است، یا حتی قبل از تالس مثلا هومر که اونا حالا اسطوره شناس بودن، بیشتر اسطوره گرا بودن. از تالس مثلا دوره میشه گفت سنتی هست تا پایان خدمت رو عرض کنم قرون وسطا و محضر مبارکتون عرض کنم که از تا پایان رنسانس، یعنی پایان قرون وسطا و آغاز رنسانس، مدرن از رنسانس شروع می شود تا در واقع هنوز هم ادامه داره، ولی از نیمه دوم قرن بیستم 1950 به بعد جریان پسا مدرن شکل گرفت. خب اینجا طبیعتا وقتی میگیم سنتی مدرن پسا مدرن، خب باید یه وجه میز مایزی باشد که تمایز سنت رو از مدرن، مدرن رو از پسا مدرن مشخص کنه. تمایز معرفتی رو من اینجا بیشتر روش تأکید دارم. تمایز معرفتی در واقع سنتی از مدرن محوریت ابجکتیویسم و سابجکتیویسم هست. اگه یاد تو باشه من درباره گوهر مدرنیته قبلا عرض کردم که گوهر مدرنیته هیومنیزم هست. از هیومنیزم انشعاب معرفت شناختیش سابجکتیویسم هست و انشعاب عرض کنم دنیا شناسی یا به تعبیری حالا این جهان شناسیش هم سکولاریسم هست. یعنی مدرنیته یه مثلث سزلی، سه تا رکن دارد: اومانیسم، سوبژکتیویسم و سکولاریسم. حالا من با اون دوتای دیگه دو رکن دیگه کار ندارم، رکن سوبژکتیویسم و ابجکتیویسم رو دوستان روش دقت کنن. روش های سنتی محوریتش ابجکتیویسم، روش های مدرن سوبژکتیویسم. حالا پس اون مدرن هم بعد اشاره میکن. روش های سنتی ابجکتیویسم هست یعنی چی؟ یعنی ابجکتیویسم یعنی در واقع اصالت متعلق شناخت. ابجکت یعنی موضوع شناخت، سابجکت یعنی فاعل شناسا. روش های سنتی متعلق شناخت رو، موضوع شناخت رو براش اصالت قائل بودن، ولی روش های مدرن فاعل شناسا رو اصالت قائل بودن. یعنی چی؟ یعنی روش های سنتی معتقد بودن که واقعیتی هست و اون مهمه و ذهن ما تابع شناخت این واقعیت خارجی است. ذهن ما منفعله، ذهن ما فعال نیست و تابع اون واقعیت خارجی است. لذا اصالت با فاعل شناسا نیست، اصالت با متعلق شناخته. قبلا هم عرض کردم در منطق سنتی ما هم همین بود. کبرافی المنطق که رساله میرسه شریف جرجانی است، میگه که بدان که آدمی را قویز در راکه که منقش کرده در وی صور اشیا چنانچه در آینه. نظرن مثل آینه است، واقع که هست میخوایم اونو بشناسیم، حالا به قدر وسع بشری. درست. مبنای روش‌های سنتی همین ابجکتیویسم هست، ولی مبنای معرفتی روش‌های مدرن سابجکتیویسم هست. یعنی فاعل شناسا اصلا فاعل شناسا در شناخت دخالت میکنه، فاعلیت داره، نقش داره. توجه دارید؟ نقش داره. خب حالا لذا دکارت میگه من می اندیشم پس هستم. یعنی فاعل شناسا حتی بر هستی خود فاعل شناسا مقدمه. فاعل شناسا از آن جد که شناساست حتی مقدمه بر هستی. لذا میگه من می اندیشم پس هستم، تقدم اون. البته ولی خود ایشون معتقد به یک نوع معیتی بین این دوتاست در واقع، اما در مقام تبیین گزاره‌ای من شناسا مقدم میشه بر هستیه که هستی من که متعلق شناخته است. درست شد؟ خب حالا فرق مدرن با پسا مدرن چیه؟ فرقشون اینه، در مدرن ولو فاعل شناسا اصالت داره، ولی فاعل شناسای نوعی رو قائل است. که نوع انسان ها از یک فاعل شناسای مشترکی برخوردارن. حتی کانت که قائل به تفکیک فنومن از نومن هست، ولی معتقد قالبای ذهنی همه آدم ها مثل همن، همه من داره قوالب دوازدگانه هستیم. قبلش هم عنصر زمان و مکان رو داریم، ازا شی خارجی تأثیر میذاره از عنصر زمان و مکان عبور میکنه، بعد میاد تو قالبای دوازدگانه، ذهن در قالبای دوازدگانه تأثیر میذاره، گزاره درست میشه. وقتی گزاره درست شد، وقت معرفه شکل میگه. حالا این معرفه زاده متعلق شناخته یا زاده فاعل شناساست؟ میگن زاده هر دویه، ولی فاعل شناسا اینجا هم نقش داره، نقش اصیلی هم داره، چون قالبا اگر نبود اصلا شناخت حاصل نمیشد، این قالبای دوازدگانه. ولی هممون از این قالبا ذهنی برخورداریم، همون مثل هم برخورداریم. دنیای مدرن، لذا مدرنیته، مدرنیست ها رئالیستن، یعنی میگن آقا ما هممون مثل هم واقع رو میفهمیم. درست؟ پس سوبجکتیویزمه، ولی سوبجکتیویزم نوعی. اما وقتی پس آماده شکل گرفت و زمینا، ولو پس آماده در نیمه دوم قرن بیستم شکل گرفت، ولی کسانی زمین ساز پس آمدرن بودن قبل از نیمه دوم قرن بیستم، اینا افرادی مثل مارکس، مثل فروید، مثل نیچه، اینا شخصیت‌هایی بودن. مارکس در حوزه‌های اجتماعی اقتصادی، فروید در حوزه روانشناسی و نیچه در حوزه فلسفه، اینا شخصیت‌هایی بودن که در واقع تفکر نسبی‌گرایی رو مطرح کردن، به این معنا که سوبجکتیویسم اصالت با فاعل شناساست، ولی فاعل شناسای فردی، هر فردی برای خودش فاعل شناسا داره، هر فردی یه خلاصه یه قالب‌های ذهنی داره و این شکل پس این پسا مدرن. بعضی میگن پسا مدرن مخالف مدرنیته است و مخالف سوبجکتیویسمه. نه، یعنی پسا مدرن بازگشت به ابجکتیویسم شده؟ نه، بازگشت به ابجکتیویسم نداره، همون سوبجکتیویسم رو قبول داره، اما سوبجکتیویسم مدرنیته رو قبول نداره. سوبجکتیویسم مدرن سوبجکتیویسم نوعی بود، اما پس آمده سوبجکتیویسم فردیه. به همین خاطر میبین در هنر پس آمده، معماری پس آمده، یا هر کسی این تابلو رو میبینه یه جور تفسیر بکنه. دیدی گاهی خود یه نقاشی عجب عجقی، من تو بعضی از این هتل های حالا چه کشورهای اروپایی چه کشورهای حتی عربی، مثلا دیدم گاهی خود یه نقاشی تو اتاقهای هتل ها هست، یا توی عرض کنم خدمتتون راهروهای هتل، یه نقاشی که مثلا ما شاید بچه بودیم اینطوری نقاشی میکردیم، بعد میگفتن یا قیمتهای مثلا چند هزار دلار و اینا این مثلا تابلو به فروش میرسه، خیلی قیمتی هن. حالا دیگه القاعات تلقین چیه نمیدونم، یه نقاشی که هر کسی یه جور تفسیرش کنه، از این نقاشی نگاه به این نقاشی، این نشان دهنده مثلا یه بادیه که مثلا جنگلی رو فلان، نمیدونم این نماد مثلا یه حیواناتی که داره میدوه، این نماد انسانه، یعنی از این خطای تو در و هم و متداخله در هم، یه هر کی یه تفسیری ارائه میکنه. توجه داری؟ سوبجکتیویسم فاعل شناساست. و از قضا جالبه پس مدرن های دیگه خیلی افراطی اصلا غیر از فاعل شناسا دیگه ممکنه واقعیتی به نام خارج رو هم نپذیرن. توجه داری؟ و اصلا چیزی به نام مطابقت با خارج و کورسپوندنس دیگه اصلا مطرح نباشه. پس تفاوت این سه دسته روش های سنتی، مدرن و پسا مدرن بر اساس یک مبنای معرفت شناختی است که قبلا هم ما این مبانی معرفت شناختی رو بحث کردیم. حالا روش های سنتی مهمترینش روش منطق ارسطویی است که تأکید داره بر متعلق شناخت، روش های مدرن که تأکید داره بر فاعل شناسا عبارتن از روش تبیینی، تفسیری، انتقادی. توجه دارید. سه تاست، تبیینی، تفسیر، انتقادی. خود اینا هم زیر مجموعی دارن که بعد بعضیش رو عرض میکنم. روش های پس آمدن هم دو تا روشی شما اینجا ذکر کردیم، روش هرمنوتیک فلسفی و روش گفتمانی دیسکورس. حالا روش سنتی رو اولی توضیح بدم که سریع هم ازش بگذاریم. روش سنتی دو تاست، دو تا روش سنتی رو آجبه. یکی روش منطق ارسطویی که میگم چی هست، یکی هم روش هرمنوتیک روش شناختی. هرمنوتیک روش شناختی روش های فهم متن بوده، ولی روش منطق ارسطویی روش قیاسی و تجربی بوده، استقرایی و قیاسی بوده. یعنی در واقع البته منطق ارسطو یه فصلی بابی هم داشته به نام باری ارمیناس. باری ارمیناس در واقع همون یه معنا مباحث الفاظ بوده، همون مباحث هرمنوتیک روش شناختی. اصلا هرمنیوتیک بعضی میگن ریشش از باری ارمیناس بوده، بعضی میگن ریشش از هرمس بوده که خدای پیام آور خدایان به مردم بوده. خب یعنی میخوام بگم خود این هرمنوتیک روش شناختی هم تو منطق ارسطویی بوده ها. منطق ارسطویی چند تا بحث داشته، یک روش قیاسی و استقرایی رو توضیح داده که سیر از جزئی به کلی رو میگفتن روش استقرایی. مثلا فرض کنید زید میمیرد، ام میمیرد، بک میمیرد، خالد میمیره، تقی میمیره، نقی میمیره، نتیجه میگن پس انسان میمیره. از استقرا جزئیات پی به کلی میبرن، این میشه روش استقرایی. حالا اگر استقرا تام بود خب میتونیم به کلی برسیم، اگر استقرا ناقص بود اینجا معرکه آراست که آیا به نتیجه یقینی میرسیم یا نمیرسیم، به کلی میرسیم یا نمیرسیم. خب روش دوم روش قیاسی است، از کلی به جزئی. یعنی کلی رو ما فهمیدیم، هر انسانی میمیرد، بعد میگیم سقراط انسان است و سقراط هم میمیره. حالا هر انسانی میمیرد و از هر جا که به دست آورده باشیم، یه کبرای کلی داریم، بعد میگیم سقراط انسان است، پس انسان میمیره. این میشه روش قیاسی. روش تمثیلی هم از سیر از جزئی به جزئیه. مثلا میگیم خمر نجسه، این آب هم شبیه خمره پس نجسه، که ارسطو میگفت تمثیل اعتبار معرفتی ندارد، قیاس نتیجه یقینی داره. استقرا اگر تام بود یقینی، اگر ناقص بود، اگر تونستید این استقرا ناقص رو تبدیلش کنید به یک قیاس، مثلا شما 100 مورد آزمایش 100 بار 100 تا 1000 تا آهن و حرارت دادید، در حرارت آهن انبساط پیدا کرد، بعد یک قاعده ای رو از یه جای دیگه به دست آوردیم به این زمینه کنیم، چون استقرا 1000 تا که ناقصه، همه آهنا که نیست، ولی قاعده کلی رو بهش زمینه میکنیم، میگیم حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. یعنی اینو مثل همان دیگه، وقتی 1000 تا آهن تو بقیه هم که مثل هم حکمو داره، پس نتیجه میگیم هر آهنی در اثر حرارت انبساط پیدا میکنه. یعنی استقرا رو تبدیل کردیم به تعبیر به تجربه. لذا منطقیات تجربیات رو جز یقینیات میدانند. توجه فرمودید. خب این روش قیاسی و روش استقرایی، که روش استقرایی هم خودش تبدیل میشه به روش استقرایی ناقص، استقرایی تام، و عرض کنم خدمت شما استقراء ناقص میتواند به تجربه تبدیل بشود. خب هرمنوتیک روش شناختی سنتی محور، نه مدرن محور، چون هرمنوتیک روش شناختی مدرن هم داریم ها، حالا تو روش های مدرن میگم، هرمنوتیک روش شناختی سنتی محور یعنی اولا مبناش، مبنای معرفت شناختیش ابجکتیویزمه نه سوبجکتیویزم. ثانیه روش هایست برای شناخت معنای متن، قواعد و ضابطه ها رو میگه، بعد میگه چطور از این قواعد استفاده کنید تا به معنای متن و مراد متکلم برسید. همین قواعد عمدتاً تو زبان شناسی هم میخوانن، مثلا قاعده سیاق. شما اگر خواستی مطلبی رو بفهمید، مجموعه گزارای یک شخص در یه موضوع رو جمع کنید کنارم تا بفهمید او چی میخواد بگه. یه کلمه رو در نیارید معنا کنید، یه جمله رو در نیارید معنا کنید. یه وقت یه کلیپی چند وقت پیش چند وقت دوستان برای من فرستادن، تو فضای مجازی پخش شده بود، از آیت الله مصباح که یه شبهه‌ای رو مطرح میکرد یه جوری که خیال میکردیم شبهه رو قبول داره. تو آیت الله مصباح ده بشینه وقتی میخواد یه شبهه‌ای رو جواب بده، اول اون شبهه رو خوب پر و بالش میده، بعد وقت شروع میکنه به جواب دادن. اینا آمده بودن صدر کلام ایشون رو ذیلش که جواب بود قطع کرده بودن، فقط اون تبیین شبهه رو مطرح در واقع نگهش داشته. و هر که خیال کرد آیت الله مصباح این شبهه رو باور داره، توجه دارید. حالا من از افراد مختلف دیدم که بعضی ها مثلا همچی کلیپ های، حتی گاهی خود مثلا افرادی میخوان فرض کنید حالا مثلا یک کسی که اصلا ما قبولش هم نداریم، مثلا صهیونیستیه، نمیدونم جنایتکاره، مثلا هم همینطوری مثلا گاهی خود تقدیم میکنن برای اینکه خب این خب مغالطه است، توجه دارید. و تو هرمنوتیک روش شناختی میگن که سیاق رو و صدر و ذیل کلام رو کامل ببینید. تو این خبرنگارا معمولا خبرها رو خیلی خود گزینشی نقل میکنن، خب یه بار معنای خاصی پیدا میکنه، توجه دارید، و طبیعتا مراد متکلم هم درست مفهوم نمیشه. و ارسطو عرض کردم در منطقش باری ارمیناس هم داره که به این بحث پرداخته. اینا روش های سنتی هم که استفاده میشه. حالا البته شما حتما توی بحث های پوزیتیویست های منطقی هم دیدید که گاهی خود میگن روش استقرایی قیاسی، بعضی میگن خب این که همون حرف های ارسطوست، نه پوزیتیویست منطقی خب جز مکاتب مدرن دیگه، درست. در واقع اون روش استقرایی قیاسی رو بله از قالب های منطقی استفاده میکند، اما روش استقرای قیاسی رو با مبنای معرفت شناختی سوبجکتیویزم دنبال میکنه. این روش های سنتی که مهمترینش این دوتاست. روش های تبیینی، اولا من اینجا یه توضیحاتی دادم، بعد انواع روش های تبیینی رو و مکاتبش رو ذکر کردم که تقریبا 8 تا گرایش هست توی بحث تبیینی. بعدش میریم سراغ تفسیری، چون روش های مدرن عبارت بودن از تبیینی، تفسیری، انتقادی. لذا باید این ستا رو توضیح بدیم. دوستان هم عرض کنم خدمتون، همه بحثی که من خدمتون میگم با تفصیل بیشتر تو کتاب روش شناسی علوم اجتماعی اینا رو همه رو گفتیم دیگه. دوستان تکمیل بحث اگر خواستن از اونجا استفاده کنن، البته کتاب های مختلفی هم به این بحث ها پرداختن. حالا بریم سراغ خدمت رو عرض کنم روش های تبیینی. اولا روش تبیینی عبارت است از پردازش چرایی پدیده ها. یعنی میخواد به این سوال پاسخ بده چرا این پدیده تحقق پیدا کرده. درست. این یک نکته. دوم، روش های تبیینی تجربی قیاسی هن. عمدتا روش های تبیینی تجربی قیاس، این از تجربه، از استقرا استفاده میکنن، مشاهده استفاده میکنن، بعدشی تبدیلش میکنن به یک قیاس تا نتیجه کلی ازش به عمل بیاد. حالا بعد میگیم آیا اصلا میشه نتیجه کلی یقینی به دست بیاد یا نه. این تبیینه، روش های تبیینی رو اصطلاحاً تبیین علمی هم میگن، چون در ساینس، در علوم تجربی ازش استفاده، علم معنی ساینس هست اینجا. خب تا اونجایی که من بررسی کردم تبیین علمی، سه نوع تبیین علمی، سه نوع روش تبیین علمی هست. یکی کشف علت، دو کشف دلیل، سه کشف کار کرده. یعنی گاهی خود از روش تجربه استقرا استفاده میکنن تا علت رو کشف کنن، علت رو. یه وقت دنبال کشف دلیلن. دلیل با علت فرقش اینه که عمدتاً چون دلیلم یه نوع علت ها، ولی وقتی علت آگاهانه بود میشه دلیل. دلیل علت آگاهانه مثلا ارادیه، اما علت نه. علت که مقابل دلیل است. در معمولا در اونجاییست که آگاهانه نیست، یعنی نقش، یعنی علت ارادی و آگاهانه نیست، ناخودآگاه اتفاق میفته. مثلا فرض کنید میگیم هرگاه تقاضا برای یک کالا افزایش یابد و عرضه ثابت بماند، قیمت آن کالا افزایش خواهد یافت. یعنی علت افزایش کالا قیمت کالا افزایش تقاضای اون کالاست، ولو عرضه یعنی در حالی که تو عرضه ثابت باشد. علت رو ذکر میکنه دیگه، این یا کالا افزایش پیدا کرده ولو با واسطه ها افزایش کالا هم مثلا کارخونه ها تولید کردن چی فلان بهمان، ممکن بگید خود یه جمعی با اراده این کارو کردن، ولی خود این افزایش کالا یه امر ارادی نیست، میشه علت. اما در کشف دلیل، مثلا من این مثالو زدم، نقش اراده آگاهانه جمعی در کنش‌های اجتماعی، جایی که تبیین جمعی میکنن مثلا چرا انقلاب پدید آمد، از نقش اراده آگاهانه جمعی یک ملت سخن میگیم تا در واقع یک کنش اجتماعی تبیین بشه. توجه بریم. اگر مثلا فرض کنید مثلا کرونا باعث بشه اتحادیه اروپا دیگه به هم بخوره، یعنی مثلا بعد از حالا قصه کرونا، اگر دیدید بعضی کشورهای اروپایی، کشورهای مهم، از اتحادیه اروپا خارج شدن، توجه دارید، اینجا در واقع یک کنش اجتماعی اتفاق افتاده، علتش کروناست نه دلیل. یه وقتا مثلا نه، یک اراده آگاهانه جمعی اتفاقی میفته، مثلا انقلاب فرانسه یا انقلاب انگلیس رخ میده. پس تو تبیین علمی استقرایی ها مشاهده پذیره، بعد تبدیلش هم میکنیم به قیاس، قاعده کلی در بیاد، یه قضیه به صورت کلی، هر، همیشه، همه. حالا یا در این کار استقرایی به کشف علت میرسیم یا به کشف دلیل، هر دو تبیین علمیست. معمولا در حوادث علوم طبیعی کشف علته. علت حرکت جیوه در این دماسنج چیه؟ میگن قانون انبساطه. وقتی آب حرارت پیدا میکنه، انبساطی در جداره دماسنج اتفاق میفته و جیوه حرکت میکنه، این میشه علت. عمدتا اینطوری سام میگن. مثلا فرض کنید علت فعال شدن مثلا یه ژن چی هست؟ یه ژنی مثلا ساکته، همون ژن بعد مدتی مثلا فعال میشه، علتش چیه؟ مثلا گاهی خود میگن تغییرات مولکولی، سلولی، فلان بهمانه، این یا مثلا نوع غذاهایی که آدم میخوره یا نوع تربیتی که میشه، مثلا یه ژنی ممکنه فعال بشه، علتش این است. یه وقت بحث این است که آیا یه انسانی میتواند با اراده خودش ژنی رو از بین، با اراده خودش ژنی رو فعال کنه، مزاجش رو تغییر بده؟ بله، مثلا نوع غذایی که آدم میخوره میتونه، حالا طبق طبیعت قدیم، یعنی طبق طب سنتی که امزج محور بود، توجه دارید، میتونه مثلا فرض کنید یک کسی که فرض کنید مثلا خیلی این جوان ها صفرایی هن. با این ورزش هایی که میرن توی چیز، توی این بدنسازی ها میرن، اینا معمولا چون نیروی زیادی مصرف میکنن، معمولا دیگه تو سن 30 سالگی 30 و چند سال این ورزش های خیلی حرفه‌ای، این دیگه بعدش دیگه نمیتونه بعد مسابقه بده، چون دیگه صفرای بدنش کاهش پیدا کرده، رفته به سمت سودایی. معمولا اینا پوکی استخون هم پیدا میکنن. با اراده خودش هم یه اتفاق افتاده. اینجا دیگه باید کشف دلیل کنی، نه کشف علت، چون یه اراده آگاه. حالا الزاما لازم نیست اراده آگاه همیشه جمعی باشه، که اراده آگاه فردی باشه، در یک حادثه فردی. و گاهی خود روش تبیین علمی کشف کارکرد میکنه. میگه آقا ما با روش استقرایی بگیم کارکرد رو پیدا کنیم، یعنی بگیم این پدیده چه کارکردی داره. مثلا میخواییم ببینیم دینداری آدم ها در ایران چه کارکردی داره، مثلا نقش دینداری مردم ایران در مقابله با کرونا، نقش دینداری اسلامی، نقش دینداری مسیحی، نقش دینداری یهودی، نقش مثلا بیدین ها. مثلا میشه گفت هرچه آدم ها دیندارترن مثلا در این حوادث اجتماعی، در این حوادث شرور طبیعی، مثلا همکاریشون نسبت به مردم مخصوصا محرومین بیشتره. حالا یه وقت کارکردگرایی مطلقه، یه وقت کارکردگرایی جامعه شناختیه، یه وقت کارکردگرایی روان شناختیه، یه وقت کارکردگرایی جامعه شناختی روان شناختیه، یه وقت کارکردگرایی ساختاریه. مثلا پارسونز عمدتاً کارکردگرایی ساختاری بود. به کارکردها با روش استقرایی اینا دنبال کشف کارکرد بود. اما کارکردی که چون پارسونز البته در واقع رفتار فرد رو هم قبول داشت، یعنی جامعه گرای ضد فردگرا نبود، ولی رو ساختارها خیلی تاکید میکرد. لذا ساختارها منشأ کار، مثلا فرض کنید ساختار بانک کارکرد رفتاری مالی ما رو داره تعریف میکنه. الان همین بورس مثلا الان خیلی ها رو درگیر کرده، اصلا خیلی از این دانشگاهی ها، حوزوی ها، نمیدونم مردم عوام دنبال همین هم ببینن مثلا مشارکت کنن تو بورس. تا تو حالا من خدا رو شکر خیلی توفیق ندارم تو این وادیو، ولی بعضی از علاقه مندان ما مثلا آقا تو ورود پیدا کن و 10 میلیون بیست تو این فلان چه میشه، چند ماه دیگه چند برابر میشه و از این حرف. توجه داری ساختار بورس یه کارکردهایی داره، ساختار بیمه کارکردهایی داره، توجه ساختار اجتماعی، ساختار مذهبی. مثلا تو کشور ما کشورمون چون کشور امامزاده محور هست، یعنی مردم یه تعلق خاصی به امامزاده ها دارن، غیر از حالا امام رضا علیه السلام به امامزاده ها هم تعلق دارن و ارتباط دارن. شما دقت کردید خیلی خود رفتار دینداری مردم توی این ساختاره، یا مثلا فرض کنید ساختار مداحی، توجه دارید. من دیدم گوی خود بعضی از این روشن فکر رو از کسا دقیقاً میان مثلا همینطور مو از ماست میکشن بیرون. کی گفته مثلا اصلا حضرت معصوم اینجا دفنه؟ کی گفته مثلا به همچه امامزاده ای هست؟ بعد مثلا شما توسل و فلا میبینید آمی توستن جون خودشون نجات میداده از این شبهات، تا این مردم از این امامزاده ها بکنن. توجه دارید؟ خب یا مثلا فرض کنید یه مداح یه قصه ای مطرح میکنه، اشتباه هم کرده، مثلا به هر حال آدم اگر یه قصه واقعیت هم داشته باشه، واقعا طرف مثلا گمان کرده این امام حسین داره باش قمار بازی میکنه، خب تو نباید بگی هر چیزی رو. حالا ممکنه گاهی خود تو حالت مثلا سکر خودش بوده، مثلا یه تمثلی براش حاصل شده. خب آدم ها گاهی خود تو مواد مخدر، تو حالت مواد مخدر یا تو حالت مستی هم یه وقتا تجربه دینی هم به قول برادفود پیدا میکنن، به قول استیس هم پیدا میکنن. توجه دید یه تجربه قدسی براش، تجربه معنوی به تعبیر حاصل میشه براش، اون ارزشی نداره، نباید اینا رو بگه. ولی شما ببینید مثلا اینقدر حملات متعدد چیز میگه بابا ای علمایی که شما اینقدر حساس روی بابا این همه شبهه دیگر رو مطرح میکنه هیچی نمیگید، حالا یه مداحی که باید هم نصیحتش کرد اما دیگه خوردش نکنید، لهش نکنید، نقدش کنید، انتقام ازش نگیرید. خب شما اگر این جوونا رو از دور مداحان جدا کردید، میدونید جمع قابل توجهی از جوونایی که اصلا نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، با همین طریق مداحان اعتقاد، مداحان متدین مؤمن سالم، اینا چقدر جذب به دین میشن، به نماز، به روزه، توجه داری؟ این واقعا تحقیق شده، یعنی تحقیق میدانی شده که جوونایی که دنبال قرتی‌بازی بودن، دنبال چی بودن، از طریق همین مجالس، یعنی از طریق بحث فلسفی من متدین نشدن، از طریق بحث علمی شما متدین نشدن، از کتاب و نمیدونم رمان و فیلم سین، از طریق همین مدیه ساختاره، بعضی ساختارها کارکرده مثبتی داره، جایی هم کارکرده منفی ممکن داشته باشه. شما نباید جوری کارکرده منفیشو نقد کنی که کارکرده مثبتش هم ترد بشه، توجه داری؟ مثلا شما بعضی از آقایون در مدن گفتن آقا این مدیه باید تعذیر ایزد که این حرفو زده. چطور این همه اون موقع که بعضی از شما بزرگواران مثلا عرض کنم خدمتتون اصلا دغدغه اینو نداشتید که دسته دسته جوانا دارن بیدینی گرایش پیدا میکنن، این خیالتون نبوده، بعد این آدما با مدعیشون اینا جذب کردن براتون اهمیت نداشته؟ اون موقع چیزی نمی اون موقع نمیگفتید ماها رو باید تعذیر بزنن که نسبت به دینداری مردم کاری نکردیم یا کاری کردیم بیدین بشن؟ توجه دارید اینکه بعضی از این آقایون با وجوهات شرعیه که از دست مردم گرفتن یه مصرفهای غیر شرعی انجام دادن، این تعذیر نمیخواد؟ ببین اصلا من عرضم این نیست که خطای یه مداح یا یه منبری رو اینو نباید بگیم، نقد و انتقاد غیر از انتقامه. من احساس من بعضی انتقام گیری میخوان بکنن، توجه دارید؟ لذا در کشف کارکرده ها اینه. شما مثلا یه تحقیقات خوبی توی علوم پزشکی انجام میشه، من یه وقت یادم اینو که میگم قصه شاید 72 مثلا 3 72 73 یه تحقیقی علوم پزشکی دانشگاه ایران انجام داده بود، نهاد رهبری هم یه همکاری داشت، حقیقا به عنوان یه نظارتی بود، رو این قصه کار کرده بودن که ببینن نقش مناسک دینی، نقش عمل به دستورات دین، نه مناسک، دستورات دین، نسبتش با سرطان رحم چیه؟ چون خب سرطان رحم در بانوان شایعه، توجه داری؟ این مدت اینو بررسی کردن، هم نمونه آماری داشتن هم شاهد داشتن، مثلا فرض کنید در بیمارستان ایران، حالا یادم نیست عددش چقدر بود، آمار چه تعدادی بودن، ولی مثلا فرض کنید اگر مثلا 50 نفر فرض کنید از بانوانی که سرطان رحم داشتن ازشون سوال کرده بودن که شما آیا مثلا به دستورات شرع عمل میکنید، به مسائل شرعی مخصوصا مربوط به بحث‌های مقاربت، آیا در دوران عادات ماهانه توجه دارید که قرابتی صورت نگیرد، و جالب بود تو این تحقیق و 50 نفر هم شاهد، یعنی کسانی که سرطان رحم نداشتن، از اونا هم همینطور پرسیدن. بعد یه آمار جالبی در اومده بود، من چون جزئیاتش یادم نیست، ولی آمار جالبی در اومده بود مبنی بر این که اونایی که تقیدشون بیشتره کمتر مبتلا به سرطان رحم میشن. بعد این تحقیق یه سال هم ادامه دادن، شواهد بیشتری پیدا کردن و دیدن باز این آمار داره دقیق تر میشه و تایید میکنه این فرضیه رو. خب این میشه کشف کارکرد، توجه داری؟ یه کارکرد میتونه مثلا روانشناختی باشه، یا یه جای ممکنه کارکرده جامعه شناختی باشه، یا مثلا ساختاری باشه. حالا انواع کارکرده مطلق هم نیست، نه فقط همینا نیستن، انواع کارکرده هست، این همه تبیین های علمی هن و ارزش معرفتی خودشونو دارن. و عرض کنم خدمت شما، حالا من اجازه بدید دیگه بحثم اینجا تمام بکنم، ای کاش حالا میرسیدیم، اگر حالا دوستان سوالی مطلبی دارن بفرمایید، اگر نه من میتونم هنوز این بحث مکاتب تبیین علمی رو که در تبیین علمی بعضی استقراگرا هستن، بعضی یقینگرا هستن، بعضی عادتگران، بعضی اثباتگرایی هستن، بعضی تاییدگرایی هستن، بعضی ابطالگرایی هستن، بعضی کلگرایی هستن و ترجیح در واقع حالا اونجا تعبیر گرایی شبه تعبیر به نظرم دقیق نیست، باید بگیم مثلا ترجیح عرض کنم نظریه‌ای که دارای شواهد بیشتر هست مثلا، حالا توضیحشو میدم. 8 تا تقریبا جریان و مکتب وجود داره در بحث تبیین علمی. حالا اگر آقای دکتر معتمدی هرچی بفرماین ما خدمتون هستیم.
خیلی ممنون جواب، خسته نمیشید.
بله نکته حضرت آقای نکته درستی است. من خب به هیچ وجه کل کار کرد و عمل کرده مدعیان رو نخواستم تایید کنم. من میخوام ازم این بود که اولا ما مدعیان متعددی داریم در کشور که هیچ اعتقادی به انقلاب و نظام ندارن و بعضن هم حتی تو کار خلاف هم هستن، مثلا معتادن یا چی، و اینا از خطر تو این هیئت‌هاشون مثلا قمه میزنن، بعد لخ میشن، یه کارای خاصی انجام میدن و بعد مثلا تعابیری مثل این که امام حسین مثلا حتی خداست، مثلا امام حسین خدا رو آفریده معاذ الله تو این حد، و اینا هم خیلی سیدیاشون فایلاشون دست به دست جوونا هم هست. بعد ما نمیبینیم یه همچی عکس العملی از این علمایی که تو قم الان نسبت به این مدح شورش کردن. یعنی واقعا من چون تو قمم اطلاع دارم شورش کردن. میگم که بابا پس این همه این خطاها چی شد حالا شما به این بنده خدا اینطوری گیر دادید؟ اونم مثلا یه مدعی که خب آدم مؤمنیه، متدینیه، واقعا مقید به مسائل شرعی است، توجه دارید، و در دینداری جوان ها خیلی نقش داره و از اون طرف هم خوی انسانی که معتقد به نظام و آقا و رهبری هم هست، توجه دارید. آیا حدس نمیزنید یه بخشی یه علت های دیگه نقش دارن در این انتقاد ها؟ یه ادیه هم که نقداش موقع نقدای دلسوزانهی باشه ها، همه رو نمیخوام یکسان چیز کنم. من از قضا شاید از خیلی وقتا پیش این دغدغه رو داشتم و لذا حالا مقداری که از دست ما برمی اومد اومدیم کمک کردیم این بحث در واقع هیئت مدعیان یا مجتمع یا مجمع مدعیان تو بعضی شهرها را اندازی شد. میدونید خیلی از این مدعاها مدعاه نوه خان بودن، اما مثلا بلد نبودن یه دعای کمیل بخونن، بلد نبودن یه دعای ندبه بخونن. مثلا در فرشنمی دسفول خود ما یه افرادی بودن اینا ندبه خان بودن، بلد بودن دعای ندبه بخونن یا دعای کمیل بخونن، یه دعا بودن مدعاه بودن و مدعاه عمدتاً بلد نبودن. خب یه دورهایی گذاشته شد این مدعاها عمدتاً شدن دعاخون، یعنی مثلا دعای کمیل با صوت زیبا و درست میکنن، توجه دارید، یا مثلا دعای ندبه، یا مثلا جوشن کبیر، دعای افتتاح و دعای دیگر. همین تو کشورم را افتاد و کارهای خوبی هم انجام گرفت و لذا میبینید الان خیلی از این مدعیان حتی رفتن مثلا عربی آموزش دیدن که بتونن دعا رو درست بخونن، معانی رو بفهمن، توجه دارید. و یک کار دیگه که انجام شد این بود که عده‌ای از شعرا رو که به هر حال کارشون سرودن شعر بود مخصوصا برای مداحا، اینا هم جهت‌گیری شد که اینا در واقع شعرهای با محتوا. شما الان میدونید بعضی از این مداحا شعرهایی دارن که هیچ محتوایی نداره و گاهی که شعراشون هم توی مثلا آهنگی که یه ترانه مثلا قبل از انقلاب تو اون آهنگ خونده، توجه دارید. خب اینا رو آموزش دادن که مثلا دستگاه موسیقی رو یاد بگیرن، بدون مثلا دستگاه سه‌گاه چیه، چهارگاه چیه، راست پنجگاه چیه، نمیدونم شور و همایون، اینا رو یاد گرفتن. و بعد اینکه مثلا فرض کنید چطور بتونن آهنگ بسازن، حتی مثلا گاهی خود الان مداها اونقدر بعضیشون قوی شدن که مثلا به شاعر میگن تو این آهنگ و این وزن شعری شعرتو مثلا درباره ابوالفضل یا درباره حضرت قاسم شعرتو بساز، توجه دارید؟ یعنی اونها جهت میدن. بنابراین این کارا انجام شده، از قضا خیلی تاثیرگذار هم بوده و تونستن الان مثلا یه مجموعه هست، نمیدونم دوستان اطلاع دارید، این جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی که الان مسئولیتش با آقای سردار جعفری هست، خب یک مجموعه دارن به نام خاتم، یه مجموعه دارن به نام اوج که همین فیلم های چیز میسازه، همین فیلم خروج و اینا رو اخیرا ساخت، یا مثلا سراج، مجموعه سراج داره که تو فضای مجازی کار میکنه، یه مجموعه هم داره به نام خاتم که اینها یه قسمتی از این مجموعه خاتم اومدن در واقع به نام مشعر این هیئت‌های مذهبی رو و مداحان رو جمع میکنن، برای اینو دوره میذارن، نمیدونم حتی برای خود هیئت دارا دوره میذارن، توجه دارید؟ که وقتی مثلا مجلس عزاداری برگزار میشه برای امام حسین، مجلس جشنی برگزار میشه، با معرفت برگزار بشه، یعنی هیئت و عزاداری معرفتگرایانه باشد، صرفا احساساتی نباشد. خیلی کارهای زیادی انجام شده. رو من چون برای نقشی در هیئت اندیشه برزشون دارم، اطلاع دارم که چقدر کارها و دورهای متعدد برگزار کردن. گاهی مثلا 500 تا مثلا رئیس هیئت عزاداری در سراسر کشور مثلا جمع میکنن، میان یه هفته جمع کردن، مثلا حقی دوستان دیگه میان و بحثی معرفتی براشون میگن، یادش میکنن، سوال میکنن و هیئت ها رو از نظر معرفتی روش میدن. من میگم این کار رو باید انجام بدیم، نه اینکه مثلا اگه یه مدعی خطایی کرد تو سرش بزنی، تو تکفیرش کنی، نمیدونم بخوای تعذیرش کنی، خب اینو تردش میکنید. مثلا ما ببینید اصلا شیوه واقعا پیغمبر اینطور بود، آخه بابا علما، بابا در برابر یه آدمی، اصلا شما در برابر یک یه انسان فاسقی که علنا داره شرب خم میکنه، خب اینو که نباید بیاییم تو کتکش بزنی، اینو باید از کازو گفت با اخلاق حسن. شنیدید دیگه که شنیدید که گاهی خود مثلا امام صادق علیه السلام رد میشد، دید یکی از حالا مثلا شیعیان مشروب خورده بود، بعد برای اینکه امام متوجه نشه این صورتشو برگردان، حضرت از کنار رد شد، داره فردای اون روزیشون دید، بهش گفته بود که تو هر حالتی روتون از ما بر نگردونید. این طرف یه دفعه متنبه شد، ترک شرب کرد، توجه دارید؟ روش های این تحکمی، روش هایی که بابا خیلی اوقات باور کنید، من معتقدم افرادی که گاهی خود حتی از جریان روشنفکری، حتی حالا بعضی اصلا واقعا شیطنت میکنن، هر کاری بکنی اصلا دنبال دروغ پردازی و شیطنت هن، ولی آدم تا میتونه اگر بتواند با روش های عقلانی و معرفتی و محبتی اون این آدم ها رو اصلاح کنه، اثرش خیلی بیشتره تا بخواییم با این شیوه. یعنی باور کنید حمله هایی که این آقایون در این یکی دو هفته به این بنده خدا کردن، چون من تو فضای قمم خوب میبینم میشنوم، اصلا باور کنید میگم این آدم اگر ضد روحانیت و ضد حوزه علمی بشود حق داره، توجه داری؟ خب بابا این همه کار خوب انجام داد، یه خدا قوت بهش نگفتید، یه خطایی کرد، همه توی تو بهش حمله میکنید، توجه داری؟ بعد از اون ور شما ببینید چه مصیبت هایی، ببینید اصلا مافیای قدرت اقتصادی تو کشور، توجه دارید؟ یه عده مافیایی مثلا دلارن، یه عده مافیایی نمیدونم حبوباتن، یه عده مافیای روغنن، یه عده مافیای شکرن، یه عده فلانن، این همه دارن جنایت میکنن، مردم تو اوج فقر و فلاکت انداختن، زبونی تو دهن این آقایی نیست بدی حرفی بزنن یه نقدی بکنن. بابا چرا اینا رو کنترل نمی کنید؟ آخه چه معنایی داره در عرض دو هفته حبوبات بشه دو برابر، یه پراید نمیدونم چقدر بود 60-70 تومن یه دفعه بشه 90 میلیون تومن؟ آخه این چه توجیهی داره؟ چطوریه؟ مگر ما مثلا یعنی واقعا الان تقاضا خیلی زیادتر از این عرضه است مثلا؟ یا اصلا جالبه شما تو تمام فروشگاه خودرو برید اصلا هیچ ماشین خرید فروش نمیشه، هیچ، اما قیمت ها هم تو این میره بالا. خب اگه خرید فروش چی داره اینو میبره بالا؟ توجه دارید؟ مثل این بانک ها هستن تو بحث مسکن، توجه دارید؟ تو بحث مسکن شما مسکن ترکیه بغل دستمون رو با مسکن ایران یه مقایسه بکنید ببینید مثلا استانبول که شهر گردشگری است و گرانترین شهر از شهرهای عرض کنم ترکیه هست، ببینید قیمت مسکن چطور رفته بالا، چطور رشد کرده. تهران هم ببینید چطور رشد کرده. وقت شما ببینید هزاران واحد مسکنی تو تهران خالیه ولی قیمت اجاره هم تو میره بالا، قیمت فروش میره بالا. توجه دارید؟ خب یه عده بابا یک کسی هیچ کدوم از این علما هیچی نمیگن. بعد حالا ممکن میگم با نه این اومده درباره امام حسین، حالا اون تعبیری که حالا اون اینشون کرده. توجه دارید؟ من عرضم اینه که در داوری هامون واقعا این روش کشف کار کرد خیلی مهمه. در من حالا بحث درباره آیه شریعتی خدمت رو عرض کنم. میدونی که اختلافاتی که شهید بهشتی با شهید مطهری داشتن سر شریعتی این بود. خب آیه مطهری میدید آیه شریعتی گرفتار التقاطه، تفکر التقاطی داره. خب درست هم هست، آیه بهشتی هم قبول داشت این رو که جای تفکر التقاطی داره. خب آقای حکیمی، استاد حکیمی، ایشون خیلی خب به شریعتی نزدیک بود و دنبال این بود بیشتر رو شریعتی تأثیر بذاره و جالب تأثیر هم گذاشت. شما شریعتی دو شریعتی دو سال آخر عمرش که دیگه منبر هم نمی رفت و اجازه سخنرانی هم نداشت، این از زندان هم اومده بود، این دو سال آخر عمرش وقتش صرف اقتصاد بود، رو اقتصاد کار میکرد. من کامل مباحثش رو چند سال پیش مطالعه کردم. این میاد دقیقاً مدلی که از اقتصاد میده به شدت شباهت داره با کتاب الحیات آقای حکیمی، یعنی تعریفی که آقای حکیمی از کنز داره و اینو. یعنی آقای حکیمی اونقدر با رفاقت تونست از نظر اندیشه روش تأثیر بذاره. خب مرحوم شهید مطهری از حسین ارشاد اومد بیرون، حسین ارشاد که خودش مدیریتش میکرد قهر کرد آمد بیرون و منتقد شریعتی شد، نقدای به شریعتی داشت. شریعتی هم جواب نمیداد آقای مطهری رو. خب به هر حال یه جورایی او رو مثلا شأن استادی براش قائل بود، احترامش رو نگه میداشت، نقد هم نمیکرد. خب برای فاصله سنی هم داشتن دیگه آقای مطهری، عرض کنم خدمتتون 1298 تولدش بود و آقای شریعتی 1314، بله 1314 عرض کنم، و 1056 هم که به شهادت رسید از دنیا رفت. یعنی آقای شریعتی 44 سال، 1312 زارم من 44 سال عمرش بود، یعنی تقریبا حدود مثلا 14 سال آقای مطهری بزرگتر از آقای شریعتی بود. خب آقای بهشتی، شهید بهشتی به شهید مطهری میگفت که ببینید کار، حالا ادبیات منی، ببین کارکرد شریعتی چیه. شریعتی با این صحبتاش جوانایی رو جذب کرده که اینا جذب مارکسیسم شده بودن، توده‌ای شدن. شریعتی اومد به اینا گفت بابا جون این اسلام خودش کارکردهایی داره، انتظار مهدویت مذهب اعتراض، فاطمه فاطمه از علی چنین، امام حسین امام حسین، نمیدونم بحث عاشورا، بحث سارالله، بحث حسین وارث آدم، آقا تو همین کار کردی که از کمونیسم میخوای، بابا اسلام داره، علی داره، امام حسین داره، امام حسین داره، امام حسن داره. خلاصه جوانا داره به این سمت سوق میده، به این کار کردش نگاه کنید، توجه دارید؟ یعنی یه وقت ما فقط نگاهمون به یه نگاه صرفاً یه نگاه مثلا تک گزاره ایست، خب این گزاره غلطه دیگه، باید نقدش کنید، حتی ممکنه تکویرش کنید، حتی ممکنه تعذیرش کنید، حدش بزنید. اما وقتی نگاه کار کردی داشتید، میگید آقا الان که ما داریم با رژیم پهلوی میجنگیم، نباید بین خودمون درگیر بشیم. بلکه امام خدا رحمتش کنه اصلا وارد این دعوا نشد، حتی آیه مطهری و آیه بازرگان که با هم نامه ای نوشتن در التقا شدید، امام اصلا نامه رو جوابم نداد. توجه دارید؟ پس این نگاه کار کردی یه نگاهیه که ما رو در شناخت واقعی میتونه و تصمیمی که میخوایم بگیریم میتونه یه مقدار نزدیکتر کنه به کشف حقیقت.
خیلی ممنون جناب استاد. استفاده کردیم. آقای دکتر سیدی اظهار نظری دارن در مورد اینکه فرمودن به نظر میل جامعه دانشگاهی و اندازه کلیت ایتهای مذهبی در جلب و جذب جوانان به دین توفیق نداشتند. هیئت‌های مذهبی یکی از پایه‌های ماندگار تشیع در طول سالیان است. با همه نقایص آن، جلوگیری از شور مذهبی و کارکرد آن را به شدت کاهش داده است. خیلی ممنون از شما. آقای دکتر خانتی، سوال شما فرمودن، پاسخشون رو گرفتن. استاد در خدمت شما هستیم دیگه، دوستان سوالی ندارن. اگر
بله، اگر دیگه کفایت مذاکرات بکنه ما انشاءالله بقیه بحث و جلسه بعد ادامه بدیم.
اجازه بدید گرایی کلاسیک تا نو کارکردگرایی که وجود داره، در کارکردگرایی هم پدیده ها صرفا از منظر کارکردگرایی مثبت بهشون نگاه نمیشه. یعنی پدیده هایی در جامعه ممکنه وجود داشته باشه و کارکردهای منفی براش بخوام قائل بشیم، یا اینکه پدیده ها ممکنه دارای کارکردهای آشکار یا کارکردهای پنهان باشن. اون چیزی که در کارکردگرایی مطرح هست اینه که ما بتونیم کارکردهای پدیده ها رو در ارتباط با نظام موجود تحلیل بکنیم. تا حدودی از این منظر کارکردگرایی رو یک روشی میدونستن که به دنبال تبیین نظام در واقع موجود حالا در راستای جامعه سرمایه‌داری اون تحلیل میکردن. نظر شما چی هست؟
نه، این که کاملا فرمایش درستی است. من اصلا عرایزم این نبود که کارکردگرایی فقط بیان کارکرده مثبته. نه، بیان مثلا وقتی مارکس میگفت دین افیون ملت هاست، این داره کارکردگرایی میبینه، اساسا کارکرد منفی دین و دینداری رو هم میگه. در واقع در جامعه اروپای اون زمان، یعنی انگلستان، فرانسه، آلمان، اتریش، این کشورها که مارکس سفر کرده بود، در واقع ایشون میدید که چطور کارفرما از دین مسیحیت استفاده می کند که کارگران رو به استثمار بکشه، و کارگران هم راضی بودن، می گفتن دیگه حالا به هر حال خدا خواسته، مسیح خواسته است ما اینطور زندگی کنیم و انشالله ما در جهان دیگر مثلا جبران میشه و لازم نیست ما از این ظلم اعتراضی بکنیم. یه طرف صورتمون سیده ده، یه طرف دیگه رو هم باید بدیم بزنن. توجه دارید؟ یعنی مارکس می گفت ببین دین اینا رو مثل تریاک در واقع نشه کرده، نمیفهمن. افیون اینطوریه دیگه، یعنی آدما حالشون نمیشه. یعنی آدم وقتی مواد بهش رسید، یه مواد رو مصرف کرد، دیگه هر بلایی سرش هم بیارن عین خیالش نیست، نمیفهمه. میگه دین داره همچی کار کردی داره، و واقعا هم دین مسیحیت آن زمان اینگونه میکرد، ولی خطای مارکس در این بود که این رو تعمیمش داد به همه دین. اصلا معتقد، یعنی پیشواز این بود که خدای وجود نداره، چون تفکر ماتریالیستی رو دیگه قبول کرده بود. فلسفه هگل رو هم مبنای کارش گرفت و میگه خود دین همینه دیگه، همه جا همینطوریه. لذا کسی که کار کرد ها رو بر روش کار کردی رو دنبال میکنه، ممکن کارکرده مثبت یا کارکرده منفی. لذا ما کارکرده منفی دینداران هم داریم دیگه، زیاد هم داریم، توجه داری.
من فکر میکنم که اگر همین مثالی که فرمودید بحث جامعه مدهان، در مجموع جامعه مدهان کارکردهای زیادی داره که کارکردهای مثبتش از کارکردهای منفیش خیلی بیشتر
باشه. حالا یه نکته دیگر هم اینه، ببین بین کارکرد روش کارکردی با روش کارکرد گرایی هم فرق باید بذاریم. روش کارکردی میگه که ما یک گزاره رو به لحاظ منطقی اول بررسی کنیم ببینیم درست یا غلطه، یعنی مثلا نظر با کمک بدیهیات و مبانی نظریمون ببینیم مثلا اصلا خود نفس مثلا این مداحی آیا این در آموزهای دینی ما یه جایگاهی دارد یا ندارد. مثلا ائمه به شعرا به مداحان توجه مثبتی داشتن یا نداشتن، یعنی با روش منطقی. منطقی حالا تو این بحث ها مثلا نقل دینی سیره ائمه است، خب میبینیم خیلی بله داشتن. اصلا گاهی قد مثلا امام رضا علیه السلام به یک مثلا شاگرد خودش مثلا که پیشش درس میخوند راوی روایاتش بود و اینا، خب یه مثلا تشکر خیلی معمولی داشت، اما یه مداحی شعری میگفت حضرت یک مثلا دشت خوبی هم میداد، توجه دارید. یعنی اصلا ائمه نسبت به شعرا و مداحان یه توجه خاصی داشت، چون اینا در گسترش بین توده، گسترش معرفت دینی بین توده مردم نقش به سزایی داشتن. درست، این اینجا بحث من. بعد از این که ما منطقا اون پدیده رو یا اون گزاره رو یا اون معرفت رو بررسی کردیم، وقت میگیم خب حالا این الان کارکردش در جامعه ما چیه. و جالبه بدونید مدعی کارکردش در پاکستان هندوستان یه جوره، در مثلا ایران ما یه جور دیگه است. ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، توجه دارید. یعنی میخوام بگم اینطور نیست الان یه کارکرد مدعان رو شما در یک جامعه در یک مقطع زمانی بررسی کردید بیا تعمیم بشید به همه جوامع. یه جایی میبینید کارکردهای منفی بیشتره، یه جایی میبینید همین جریان کارکردهای مثبتش بیشتر است. اینو دیگه بعد با همون تبیین علمی، روش تبیین علمی کشف کار کرد کنیم. ما با توجه به مبانی معرفت شناختیمون که مبناگرا هستیم، یادتون هست دیگه، بدیهیات رو قبول داریم، قطعا نباید روش کارکرد گرایی رو بپذیریم، اما روش کارکردی رو قبول داریم. بین روش کارکردی و کارکرد گرایی باید فرق بذاریم. خب اگر آیه دکتر معتمدی دوستان اجازه بدن دیگه جلسه رو تمام کنیم و انشاءالله بقیهش برای جلسه بعد.
خیلی بزرگوارم جناب استاد، ممنونم از این وقتی که گذاشتید، از حوصله‌ای که به خرج دادید. جناب استاد خلعت برای من نوشتن که ببینیم چطوری بخونیم. ما باید ید طولایی در فرارید دادن، ما یاد طولایی در فرادنه افراد داریم، بله، اما تشویق نه. مطالب دکتر بسیار کارگوش بود، لازم است در پیام های خود توجیه لازم رو نسبت به مخاطبه خودشان داشته باشن. خیلی ممنون.
بله، حالا من این روشم برای همه از آن، نه برای این بحث مدان. من میگم حتی نسبت به جوان ها، نسبت به مثلا کسانی که گاهی خود یک رفتاره غلطی دارن یا مثلا اینا، زود نباید ما افرادو محاکمه کنیم، زود تردشون کنیم، زود مثلا به حد و تعذیر برشون جاری کنیم. اینا رو باید یه مقداری درکشون کرد و روش غلطشون رو هم با ادبیات پیامبرانه و اهل بیت اینا رو هدایت کرد که جذب بشن، نه اینکه به هر حال دفع بشن. این روشی که عرض کردم بحث کلی بود.
خدا قوت بده، خسته نباشید. خیلی ممنون از حوصله شما، خیلی ممنون از توجه همه اساتید بزرگواری که تا این وقت شب به هر حال تشریف داشتن. استفاده کردیم جناب استاد، انشاءالله تا جلسه آینده که ما جلسه آینده برنامه باشه سه دو دیگه جناب استاد، یا اینکه بذاریم تغییرش بدیم
کلا. بله، حالا دیگه هر جور صلاح ببینید یه پرسجویی بکنید، که اگر اون پیک جلسات باشه ممکنه باز با مشکل برخورد بکنی.
شما اذیت نمیشید ساعت 10 باشه؟
نه مشکلی نیست، حالا 10 تا 11 و نیم باشه انشالله میتونم خدمتتون باشم.
چون الان بسیاری از دوستان که الان هستند قبلا گله‌مند بودن که توی ساعتی ما گذاشتیم که دوستان که
نه مشکل نیست، ساعت 10 تا 11 و نیم انشالله.
آقای دکتر صابری هم اولین توجه رو دادن که در باشه بهتره. اگر که موافقید ما اصلا جلسه‌مون رو برای هفته دیگه هم همون در شب پیش بینی می‌کنیم.
بله چشم انشالله، التماس دعا داریم.
دوستان مخالف هم اگه کسی مخالف داریم بعد من بگن انشالله ببینیم چیکار می‌کنیم. ولی علی‌ای حال جمع‌بندیمون بنده خانم سمی هم اظهار آمادگی کردن، آقای دکتر خانجانی هم همینطور، آقای دکتر شیروندی هم که از قبل روز مشکل داشتن، آقای دکتر مقدس هم فکر می‌کنم چطور در حال انشالله در خدمت شما هستیم. دکتر خلعتگری هم تایید کردن. خیلی ممنون و متشکر از حضور شما و همه سروران گرامی.